که میبینم همیشه جدی میگیرن و میگن که استاد این درسات به اندازه اون یکی درسات میارزه، اینا رو گوش میکنیم، لذت میبریم و سعی میکنیم که توی زندگی رعایتش کنیم. خیلی مهمه که اساتیدمون، من حتی همینجا از همشون خواهش میکنم که به این مقوله هم حتما بپردازن، چون واقعا نیاز همه هم شهری ها و هموطنان هست.
درسته. و دکتر، حالا علاقه‌مندانی که میخوان وارد حوزه معماری بشن رو یه مقدار راهنمایی میفرمایید؟ چه دروسی رو باید دنبال کنند و مثلا کدوم دروس رو بیشتر بزنن درصد قبولیشون در دانشگاه بالاتر هست؟
خواهش میکنم، من دوستانی که میخوان وارد رشته معماری بشن یا رشته های ساختمان این عمران معماری و حتی شهرسازی که قسمت بالاتر رشته معماری هست، همیشه یادشون باشه دو جا میان دیگه، یا از هنرستان میان و یا از دبیرستان. اونهایی که از هنرستان میان باید درس های این عناصر و جزئیات ساختمانی و درس های پایه ریاضی رو باید خیلی خوب بزنن. دوستانی که از رشته های به قول من ریاضی از دبیرستان دارن تشریف میارن، اونا هم باید یادشون باشه درس ریاضی خب درس بسیار مهمی است و ضرایب بسیار بالایی داره برای قبولی، که باید خیلی خیلی در این مهم دقت بفرماین و درصدهای خوبی رو بزن. البته این رو هم اضافه کنم، دانشگاه های محدودی داریم که در مقطع لیسانس، یعنی واحد دانشگاهی خود ما در واحد دماوند، که بدون کنکور هم با توجه به سوابق قبلی دانشجویان، یعنی در دوره دبیرستان سوابقشون رو مورد بررسی قرار میدیم و یک تعدادی رو جذب میکنیم بدون کنکور در واحد دانشگاهی.
الان علاقه ای که حالا دانشجویان ما دارن به حوزه معماری چقدر اصلا علاقه مند هستن یا نه قبول میشن تو دانشگاه و حالا هم بر حسب اجبار یا حالا مفاهیمی از این دست میان وارد این رشته میشن؟
واقعیت اینه که نمیتونیم کتمان کنیم این رو، که خب چون بازار معمولا رشته های ساختمان خوبی در کشور دارن و درآمدهای خوبی دارن، خب به سمتش خیلی ها میان. ولی یادمون باشه که چون این رشته هنری هست، یکی از دلایل این که متقاضیش نسبت به رشته های دیگر بیشتری هنری بودنش هست. خیلی از بچه ها، من از بچگی صحبت میکنم، میگن میخوایم که معمار بشیم، مثلا ساختمان رو نقاشی بکنیم با این عنوان میگن، و ساختمون رو بکشیم، ترسیمایی رو که میبینن ماها میکنیم همه معمولا دوست دارن. و خب الان امروز قسمت دیگری هم به رشته ما به اسم دیزاین داخلی اضافه شده، یا همون طراحی به فارسیش رو استفاده کنیم، طراحی داخلی هم اضافه شده، که خب رشته جذابیه و معمولا همه جوانها، چه اونایی که خوندن چه نخوندن، میخوان سلیقه‌شون رو نشون بدن. برای همین یک مقدار از این باب هم متقاضیان خاص خودش رو این رشته داره و میطلبه که بیشتر روش تبلیغ بشه، اساتید بیشتر تو دانشگاه تایم بذارن، زمان بذارن، که تا بتونیم مهندسین و دانشجویان بهتری رو برای کشورمون پرورش بدیم انشالله برای آینده.
انشالله با حضور اساتید خبره و کاربلدی مثل شما آقای دکتر حتما همینطور خواهد بود. ممنون آقای دکتر از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی کردید.
باعث افتخار بود. من هم خیلی خوشحال هستم که شب دیگری رو در خدمت همشهری‌ها و هموطنان عزیزم در رادیو گفتگو، که رادیو هنرمندا و اساتید دانشگاه بودم، شب بخیر میگم به همه عزیزان.
ما در خدمت مدیران 3 تا از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور هستیم که در زمینه‌های متنوعی دارن فعالیت می‌کنن، یعنی حوزه‌هاشون به هم دیگه لزوماً مرتبط نیست، و این اتفاقاً شاید برای اولین باره که تو این برنامه داره اتفاق می‌افته. اونم این که از جنس نفت و پتروشیمی داریم، از جنس شرکتی داریم که در حیطه دستگاه‌های توانبخشی داره فعالیت می‌کنه، و شرکتی در حیطه تولید تجهیزات آزمایشگاهی. این تنوع به این دلیله که ما مفهومی به نام دانش‌بنیان رو به یک ضرورت اولیه‌اش برسیم. من به فرمایشات همه عزیزانی که در استودیو حضور دارن یه یادآوری، یکی دو تا نکته رو از برنامه‌های قبل یادآوری می‌کنم. اگر خاطرتون باشه در یک برنامه که ما اهمیت و اینکه اهتمام وزارتخونه‌های مختلفی مثل وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی، وزارت حتی جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر، به هر حال دولت مردان رو به این حوزه داشتیم سعی می‌کردیم که بگیم به چه دلیل داره شکل می‌گیره، یک آمار خیلی جذابی رو دوستان اشاره بهش داشتن، و اونم این که اگرچه در حال حاضر همچنان متاسفانه شاید حدود 1% GDP کشور توسط شرکت های دانش بنیان داره محقق میشه، اگرچه این یه مقداری تازه آمار خوشبینانه از دید من هست، اما واقعیت اینه که بر اساس آمار انگیخته شده، یعنی آماری که از دل و بطن بازار کار داره در واقع در میاد، 48% فرصت های ایجاد اشتغال نو در بازار ایران از دل همین شرکت ها یا فرصت های فناور محور داره شکل میگیره. لذا اهمیت موضوع اهمیتی اگر نگم صد چندان لااقل باید بگم که دو چندان هست که بهش توجه بکنیم. میریم به سراغ آقای دکتر میساقی در حیطه نفت و گاز و پتروشیمی و از ایشون قرار بشنویم با توجه به اینکه ایشون مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حیطه نفت و گاز و پتروشیمی هم هستن، بشنویم که آقای دکتر حالا ما راجع به اینکه چرا این بحث مهمه به اندازه کافی گفتیم. الان با پدیده مواجه هستیم به نام شرکت‌های دانش بنیان در حیطه نفت و گاز و پتروشیمی که حیطه تخصصی شماست. اینا الان دارن چه میکنن آقای دکتر؟ چه ارزش افزوده‌ای رو دارن به زنجیره ارزشی نفت و گاز ما اضافه میکنن؟ ممکنه شنونده بگه که آقا ما از قبلم نفت رو استخراج میکردیم، بیش از 100 سال تاریخ نفت در این کشور داریم، جزء کشورهایی هستیم که جزء اولین کشورهایی هستیم در دنیا که نفت درش کشف شده و احیانا استخراج شده. خب این اتفاق که قبلا هم داشته شکل می‌گرفته، چه لزومی داشته یا حالا از چه لزومی داشته برسیم به اینکه چه ارزش افزوده‌ای رو دارن این شرکت‌ها اضافه می‌کنن به این زنجیره؟
برای خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. ببینید خیلی از این کارهایی که می‌فرمایید از قبل انجام می‌شده رو دیگران برای ما انجام می‌دادن.
بله،
هیچ اشکالی هم نداره. بیزنس پلن اون پروژه یا اون اگر کسی دیگری از خارج از کشور میاد و اون به صرفه‌تره و نفت با قیمت کمتری تولید می شود و این استراتژی می تواند دراز مدت ادامه پیدا کند، به نظر من این اشکالی نمی داشت که خارجی ها بیان حتی انجام بدن.
دو تا پارامتر آقای دکتر شما الان فرمودین، یکی این که مقرون به صرفه بودنش، بله، یعنی هزینه فایدهش به نقطه‌ای برسد که مطلوب تر باشد، و دوم این که تداوم داشته باشد، یعنی ما نگران این نباشیم که امروز هست و فردا نیست.
ولی همونطور که شما هم بهتر از من میدونید هیچ کدوم از این دو پارامتر تامین نشده، به دلایلی که خوش همه مستحضر هستیم، به دلیل انتخاب هایی که ما داشتیم و به همین دلیل جایگاه این شرکت ها جای خودشون رو پیدا کردن که بیان خدماتی رو که قبلا از شرکت های خارجی میگرفتیم تلاش کنیم که خودمون داخلی این کار رو انجام بدیم. خیلی از اینا به نظر من صحیح هم توسعه پیدا نکردن. مثلا در یک کیته از قدیم حتما شنیدید، این زبان مثال قدیمی میگفت طرف بوق حموم میسازه.
بله،
بوق حموم یه لوله‌ای بود که متسالیان هزاران سال شاید میتونست کار کنه، چون اون یه دونه نیاز یک منطقه رو تامین میکرد. الان یه شرکت وقتی میاد تمام بیزینسش رو، دانشش رو، انرژیش رو میذاره که یک دستگاه تولید کنه و کشور از اون شاید 4 تا نیاز داشته باشه، واقعا این به هدر رفت، هدر رفت سرمایه هاست. این قسمت آفتشه. ولی قسمتی که قسمت مثبتشه اینه که خب بالاخره ما باید نیازمون رو تامین کنیم. همونطور که شما در بحث قبلی اشاره کردید، ایران در نفت و گاز مزیت داره.
بله،
و ما اینو خداوند این انرژی رو در اختیار این مردم قرار داده که امیدواریم به بهترین شکل استفاده بشه، مثل بقیه صنایعمون نیست، و پس مجبوریم این حیطه رو جدی‌تر بگیریم. پس یه سری از این شرکت‌های دانش بنیان اومدن در حیطه‌هایی دارن خدمات، مشاوره و تولید محصول می‌کنن که تأمینش ساده نبوده و نیست این روزها. ناگزیر این کار رو انجام دادن. مثلا یکی از طرح‌هایی که شرکت نفت گذاشت 10 قلم کالای استراتژیک رو تعریف کرد، این رو به اعلان عمومی رسوند و شرکت‌ها رو تلاش کردن که اونا رو تأمین کنن. حالا چقدر موفق بود یا نبود مثل بقیه کارا، حالا بعداً اگه لازم بود بهش می‌پردازیم. این یکی از کارهایی که شرکت‌های دانش بنیان می‌کنن. کارهای دیگه بحث نرم افزارها هستن. نرم افزارهای تخصصی یک هیته‌ای بوده که بسیار برای ما حیاتی بوده، چون سامانه‌هایی که در نفت و گاز به کار می‌رن، نرم افزارهای تخصصی گاهن بسیار گران قیمت، چند میلیون دلاری، و تأمین اونها گاهن کار بسیار کار سختیه. لایسنس بلافاصله میتونست متوقف بشه توسط اون شرکت خارجی، و این هیته دومی بوده که بحرانی می‌کرد کار. قسمت سوم که این جذابه به نظر من اینه که ما نفت آسانمون دیگه تموم شده تقریبا.
بله،
ما اون موقعی که نفت، اولین چاهای نفتمون رو تو گچساران، مارون، بی بی حکیمه، اهواز می‌زدیم، با ریت تولید 62,000 بشکه از یک چاه در روز داشتیم که این هیچ رکورده.
بله،
ولی اول کم شد 30,000 تا 50,000 تا 40,000 تا، ولی الان اینا به چند هزار و شاید کمتر رسیدن. پس دیگه نفت ارزان و آسان دیگه تمام شده. ما مجبوریم سراغ تکنولوژیایی بریم که ضریب بازیافت یا برداشت رو افزایش بدیم. اکتشافات دیگه اکتشافات ساده ای نیستن. میادینی که ساده بودن، تاقدیس های بسیار ساده ای بودن که راحت میتونستیم کشفشون کنیم و در کنار هم بودن، در لایه های نزدیک به سطح بودن، تمام شدن و کم شدن. پس ما نیاز داریم به تکنولوژی های برتر که این واقعا شرکت هایی که دانش محور هستن و میتونن این کار رو انجام بدن باید وارد گود بشن. هنوزم به نظر من هنوزم نفت جدی نگرفته این قضیه رو که چقدر بحران شده. و این مهمتر از اون، ببینید ما در صنعت نفت و گاز یه سری ابزار نیاز داریم، یه سری دانش مدیریتی نیاز داریم. من به نظرم شرکت های صنعت نفت ما باید بیشتر بحث دانشپونه رو به سمت مدیریت منابع و مخازن ببرن تا ابزار یک لوله تولید کنن. لوله، حالا لوله حتی کروم خاصه، مگر چقدر در کشور ما، اگرچه اونم عدد بدی نیست، میتونه یک کارخونه رو راه بندازه. ولی اگر زمانی که ما، من قبل از که شما این سشن رو باز کنین داشتیم با دوستان هم صحبت میکردیم که مهمتر از ایجاد یک محصول های تک که یک تعریف یه شرکت دانش بنیان میشه، ایجاد زیرساخت، بستر و زیست بوم اون قضیه است. الان کار اتفاق خوبی که تو این دو سه سال اخیر اتفاق افتاد، قبلا میدونید که چطوری بود، شرکت دانش بنیان تاسیس کردن، شما این خودکار رو میساختید، میگفتید این خودکار میتونه جوری درست کردم که عمود پرواز میاد بالا، میاد رو کاغذ شماش، خودش شروع میکنه به نوشتن، عجب محصول خوبی، بسیار های تک و انتالام کسی نساخته، شما دانش بنیانید.
سختش کردین آقای دکتر.
دوست بعدی ما
دوستی داشتیم که میگفت من پیشگوشتی رو در ایران رفتم اختراعش رو ثبت کردم، به دلیل اینکه در داخل کشور کسی ثبت نبوده و ثبت نکرده رفتم اینو ثبتش کردم.
حالا ایشون پیشگوشتی، دوست بعدی میومد میگفت فرش، اون یعنی بدون داشتن یک پلن کلان، بله، یک پازل جامع که هر، بله، کس بیاد یک تیکه از اون رو پر کنه که قرار کجا بریم، هر کس یک چیزی رو که آورد و گذاشت به و این شد دانش بنیان. الان شما 4000 خورده شرکت دانش بنیان داریم، بیایم اینا رو تقسیم بندی کنیم، کاتگورایزشون کنیم، ببینیم این اون نقشه راه توسعه کشور رو داره به کدوم سمت میبره، آیا این هدفمند سوی مشخصی رو داره. قبلا از کارهای پزشکی شروع، اصلا بحث دانش بنیانی از پزشکی و دارو شروع شد و نانو و اونا ساختار رو شکل دادن، ساختار اولیه این بحث رو، و بقیه بر همون آیین‌نامه ها و اینا سوار شدن. گاهن هم اصلا مچی بینه و اینا به هم نمیخوردن. خب و خب خیلی توسعه یافتگیشون اشتباه بود به نظر من. پس من دوباره اگر برگردم بیراه نرم از چیزی که داشتم عرض میکردم خدمتون، صنعت نفت و گاز به نظر من در بخش مدیریتی و مدیریت کلانش به دانش بیشتر نیاز داره تا بخش سخت افزاریش. سخت افزاریش الان شرکت های چینی بسیار ارزانتر، اگر نظارت خوبی داشته باشیم با کیفیتی که استانداردش باشه میتونن تامین کنن، در اختیارمون هم میذارن، تحریم هم نیستیم، پولش هم میتونیم بدیم و بتونیم بگیریم. حالا راجب مدیریت مخازن ما
چالش ها اجازه بدین برمیگردیم، من این بخش رو حتما به جد راجبش در دقایق پیش رو باز هم پیگیری خواهیم کرد، چون داستان چالش ها داستان جدی است که ما واقعیت اینه باهاش مواجهیم. و بخشی از فرمایشات شما، من به صراحت میگم فکر میکنم که اگرچه شما از نفت و گاز میگید، احتمالاً در این سوی میز هم دوستان دیگری با شما هم عقیده خواهند بود که موضوع مشترک حوزه های فناور در کشور خواهد بود، نه فقط در حیطه نفت و گاز، شاید در حوزه های دیگری هم بشه سراغ گرفت. همین سوال رو با همین ترکیب و نگاه از آقای مهندس پوریا میرشخی، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فناور تیوان من میپرسم، در زمینه دستگاه های توانبخشی در واقع مشغول هستند. چقدر آقای مهندس واقعا تونستن شرکت های دانش بنیانی که ما در این حیطه داریم با فرض همین نگاه وارد بازار بشن، یعنی نگاه کردن به این که ما از نقطه هزینه فایده مناسب و نه با فرض لحظه‌ای یا در واقع نگاه لحظه‌ای به صورت مسئله به قضیه داریم نزدیک میشیم، یعنی هزینه فایده واقعی داریم، و از اون طرف چقدر به پایداری قضیه اندیشیده شده و توان این هستش که احیانا ما بتوانیم فرض بر این بذاریم تعدادی از این شرکت های دانش بنیان میتوانند پس از طی یک مسیری محصولات یا خدماتی رو عرضه بکنند که این خدمات و محصولات هم هزینه فایده مناسب دارن هم پایداری دارن. و بعد اشاره به این نکته که به عنوان حالا یک چالش مطرح شد، چقدر فکر میکنید عارضه مدیریتی دوچارش هستین، همچنان که نگرش مدیریتی شاید به عنوان یکی از چالش ها میتواند مطرح شود؟
عرض کنم خدمتون، خوشبختانه در زمین تجهیزات پزشکی اتفاقی که میفته، شرکت ها اول با توجه به نیازی که توی بازار میبینن، نیاز و کمبودی که میبینن، میرن سراغ دیولپ کردن اون دستگاه یا حالا اون تجهیزی که قرار ساخته بشه. واسه همین اکثر تجهیزاتی که در این زمینه ساخته شده به نظر من حالا هزینه فایده خوبی داره و اینکه حالا داره نیازهای جامعه رو برطرف میکنه. مشکلی که حالا من خودم میبینم اینه که تجهیزات حالا نوینی که میاد تا بخواد جا باز بکنه یه دستگاهی که مثلا توی ایران نیست، مثل همین دستگاهی که ما داریم تولید میکنیم، دستگاهی تو دنیا داره استفاده میشه ولی تو ایران نیست، تا بخوایم اینو ما جا بندازیم بیایم بگیم آقا همچین دستگاهی هست این کارو میکنه، اینش خیلی سخته. خب این قطعا واسه شرکت های دیگه هم هست که یه تکنولوژی جدیدو میخوان بیارن، چه واسه مثلا خیلی هم خوب باشه، واسه همه هم مفید هست، هزینه فایده خیلی بالایی هم داره، ولی خب مثلا جا انداختن این سیستم به حالا مدیریت، البته حالا وزارت بهداشت خوشبختانه نسبت به حالا سایر جایی که من دیدم خیلی آپدیت هستن، دانش خیلی بالایی دارن، ولی خب باز هم این مشکل من میبینم که یک مقداری حالا ممکنه این قضیه تأخیر داشته باشه واسه تکنولوژی جدید، ولی خب دستگاهایی که ساخته شده در این زمینه، حال نمایشگاهایی که ما میریم میبینیم، شرکت‌های دانش بنیانی که میشناسیم میبینیم، خوشبختانه تونستن حالا این گپ رو پر بکنن و حالا بسیار از نیازها رو برطرف بکنن.
بخشی از این شناسایی نیازی که شما میفرمایید موضوعی است که اساسا تجربه و عقبه داخلی یا قبلی هم نداشته، یعنی کاملا اتفاقا یک بازار بکر دارای نیاز رو ما داریم راجبش صحبت میکنیم به واقع، که میتواند ظرفیت خیلی خوب و واقعی برای کاربران ایجاد بکنه یا برای در واقع ارزان به حضور شما تولید کنندگان ایجاد بکنه. نگرش مصرف کننده هنوز نسبت به قضیه گنگه و آشنا نیست با صورت مسئله. پزشکانی که احیانا باید مروج این حوزه باشن هنوز آمادگیشو ندارن یا نه. در کلان کشوری دچار این تعارض هستیم، همچنان که ایمان کافی به این صورت مسئله رو ندارن که میتواند دانش شرکت‌های داخلی ورود بکنند و این مسئله رو حل بکنند.
در حالا از لحاظ حالا اون سیستم کلان خوشبختانه توی سیستم وزارت بهداشت کاری که میکنن مجوزی که میدن برای حالا هر وسیله پزشکی که قرار توی مملکت ساخته بشه، این مجوز وقتی که وزارت بهداشت صادر میکنه از لحاظ ایمان داشتن به این وسیله و حالا کارایی وسیله، ایمنی دستگاه، کل مشکلات حل میشه، یعنی کسی دیگه شکی نداره که این وسیله الان ممکنه مثلا ضرر داشته باشه یا خوب کار نکنه. ولی خب خود مصرف کننده به فرض، گاهی اوقات پزشکا یه تکنولوژی جدیدی که هست مثلا توی ایران نبوده، مثلا همین تکنولوژی ما الان 10 سال 12 سال تو دنیا همه دارن استفاده میکنن، پولش رو بیمه میده، به واسه که مریض میشن اینو این دستگاه رو بهشون میدن و استفاده میکنن، مشکلات حرکتیشون پیش نمیاد. ولی خب الان مثلا جا انداختن مثلا بیمار باورش نمیشه، مگه همچین چیزی هم هست، مگه میشه، اینه که یه ذره مشکله، مثلا یه لگی ایجاد میکنه.
همزمان از آقای دکتر حمیدرضا یزدی هم با همین شاید دستفرمون ازشون بپرسیم که آقای دکتر، شما در زمینه تولید تجهیزات و آزمایشگاهی صورت مسئلتون آبشخور مشکلاتش از کجا شروع میشه؟ شما راجع به چیزی دارید صحبت میکنید در تولید تجهیزات و آزمایشگاهی که تقریبا یک انحصار بسیار بسیار معدود در سطح دنیا داره، یعنی چیزیست که اگر به سراغ بایوتکنولوژی که شما رفت فرمودین، تولید نقشه های ژنی، حوزه سلولی مولکولی، حوزه‌هایی هستند که تا جایی که من ذهنم یاری میکنه، اگرچه حوزه تخصصی نیست، ولی در اختیار یک یا دو شرکت در سطح کل دنیا هستند بعضی از این موارد، تجهیزات آزمایشگاهی این حوزه. کجای کار اگر که ما توان اینو داشتیم که اینو در داخل کشور تولید بکنیم و احیانا نه تنها نیاز کشور خودمون، حتی نیاز کشورهای دیگر رو با شاید قیمت مناسبتر، کیفیت بهتر، خدمات بهتر پر بکنیم، کجای کار میلنگیده آقای دکتر؟ موضوع نگرش کاربران بوده نسبت به محصولات داخلی، موضوع باور مجموعه دستندرکاران و ذینفعان مثل پزشکان بوده، یا در کلان تصمیم گیری ما همچنان نتونستیم باور کنیم یا این باور رو انتقال بدیم به مجموعه برحال به نوعی زیر مجموعه تا بتونیم از ظرفیت این شرکت ها استفاده کنیم؟
بله، حوزه آزمایشگاه بحث جالبی که داره دستگاه‌های دوال یوز هستن که مطرح میشه و تحریمو شدیدتر میکنه، یعنی دستگاه‌های مخصوصا تو حوزه بیوتکنولوژی، ژنتیک و سلول مولکولی.
بله.
بحث روز دنیاست.
بله.
و تمام تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دنیا تمرکز پیدا کرده روی سلول و مولکول.
بله.
حالا مهندسی ژنتیک، رو خود ژنتیک و ما از این نظر خب خیلی در مضیقه هستیم و ما به سمت تجهیزات پیشرفته ژنتیک حرکت نکردیم. ما تجهیزاتی رو الان داریم توی ایران درست میکنیم که خیلی مورد نیاز آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاهیه.
بله.
روی زمینه تشخیص طبی فکر میکنم و کلینیکال خیلی فاصله داریم و اونم به خاطر این هستش که تجهیزات روز دنیا توی ایران کمتر الان وارد میشه و پزشکای آزمایشگاه ها و اساتید دانشگاه ها بیشتر ترجیحشون این بوده که دستگاه آمریکایی باشه یا آلمانی باشه یا ژاپنی باشه.
این ترجیح های دکتر ترجیح ذهنی است یا عینی است؟ منظورم اینه که فقط برخواسته از اینه که من باورم اینه که خب این گونه است و این تجهیزات بهترن، یا واقعا ارزش افزوده شون و دقتشون و کیفیتشون یا خدمات پس از فروششون واقعا در حد و کیفیتی است که از منظر هزینه فایده به نفع خواهد بود که به اون سمت حرکت کنه.
من 25 ساله تو این رشته فعالیت میکنم.
دقیقاً.
و اون چیزی که باور دارم این که هر کاریو اگر آدم بهش دانش داشته باشه، تجربهش کنارش باشه، میشه انجام داد. این تصویر ذهنی خیلی از اساتید درست هم هست که دستگاه‌هایی که اروپایی هستن، ژاپنی هستن و آمریکایی ارزش افزوده بالایی دارن، کارکردشون استاندارد، کمتر دچار مشکل میشن. ولی اینم باید باور کنیم چون الان توی شرایط سخت بین‌المللی هستیم، پس امکان خدمات وجود نداره، باید یه راهی پیدا کرد. اینجوری که نمیتونیم بشینیم فقط به این چشم بدوزیم که باید دستگاه‌های آمریکایی و قاچاق یا غیر قاچاق وارد ایران کرد. ما بر همین اساس با خیلی از کمپانیایی که با ایران تمایل به کار دارن، حتی رو دستگاه‌های خیلی پیشرفته مثل میکروسکوپ الکترونی الان وارد صحبت شدیم و تمایل دارن با ایران همکاری کنن، حتی میدونن شرایط تحریم.
بله.
ایران و دستگاه میکروسکوپ الکترونی جزء دستگاه‌های بسیار پیشرفته و تحت تحریم شدید برای ایرانه. اما وقتی میخوایم به این سمت حرکت بکنیم، باز با همین بینش استادان و پزشکان روبرو هستیم که این دستگاه آیا درست هست آیا درست نیست، و هنوز تو این باور هستن که اگه من ترجیح هم اینه که دستگاه آمریکایی، اروپایی یا ژاپنی باشه.
بذارید ما دکتر با هم دیگه رو راست باشیم. یه مسئله مشهور هست بین خود فرانسوی‌ها که میگن فرانسوی‌ها انقدر تو کریستال کج و کوله چای خوردن تا فرانسوی‌ها کریستال ساز شدن. ورود برای بیش از عرض می‌کنم یک دهه ورود هر نوع کریستال به کشور فرانسه ممنوع شد. محصل این اتفاق این شدش که فرانسوی‌ها که تصمیم گرفته بودن در زمینه تولید کریستال به هر حال سرآمد بشن و جایی برای خودشون سهمی در بازار جهانی یا حداقل کشور خودشون داشته باشن، کریستال ساز شدن. تو اون فاصله‌ای که در واقع این اتفاق می‌خواست بیفته که صنایع به این بلوغ برسن که امروز ما کریستال فرانسوی رو جزء به هر حال برندهای برتر دنیا بشناسیم، با پدیده‌ای مواجه بودن به نام به قول خودشون مجموعه فنجون‌های کج و کوله. اتفاقی که می افتاد این بودش که از این فنجونای کج و کله شاید کمی لذت کمتری در چای نوشیدن می بردن. اما وقتی راجع به تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی داریم صحبت می کنیم، صحبت راجع به جان آدمیان داریم می کنیم. آیا دقت مورد نیاز رو برای حوزه و تأمین حوزه سلامت مردم این دستگاه‌ها و تجهیزات میتواند، باور شما اینه که و تجربه شما میگه میتواند داشته باشد؟ حالا من میپذیرم این دستگاه مینتیننسش، تعمیر نگهداریش هزینه بیشتری دارد، میپذیرم که این دستگاه مثلا ضریب خراب شدنش ممکنه بیشتر باشه، ولی دقتش خیلی مهمه آقای دکتر، چون اینجا صحبت از سلامت و جان آدمیان داریم میکنیم.
من ترجیحم اینه که با توجه به تجربه‌ای که پیدا کردم، فکر میکنم تو این شرایط جوینت ونچر شدن بهتر جواب میده تا اینکه بریم همه چی خودمون بخوایم از بیس درست بکنیم و به پزشک آزمایشگاه.
این بخشش بخش عمومی برای همه صنایع تا لحظه موعود این که ما بتونیم ذره ذره برسیم به این نقطه.
من با یک گروهی از سازمان صنایع دو ماه پیش کره بودیم، چند تا تفاهم نامه امضا کردیم که به صورت جوینت ونچر کار تولید تجهیزاتی رو انجام بدیم که امکان داره با جون آدم ها هم سر و کار داشته باشه. یعنی خود من الان به چیزی که خود ایرانی ها درست میکنن در زمینه تشخیص طبی یه خورده استانداردهای خاص میخواد که من عضو انجمن تجهیزات تولید کننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی هم هستم و میبینم چه تجهیزات خوبی داره درست میشه، ولی اونایی که به صورت جوینت ونچری درست میشه من فکر میکنم پزشکان ما و اساتید دانشگاه راحت تر قبول میکنن.
این آقای دکتر راحت تر قبول میکنن. بذارید سریع جواب من بگیرم. آقای دکتر، شما اگر خانواده خودتون با این تجهیزات پزشکی پیشنهاد بشود در یک مرکز بهداشتی درمانی داره در واقع این تجهیزات استفاده میشود، آیا اطمینان میکنید به پاسخهایی که تجهیزات آزمایشگاهی این آزمایشگاه داده یا خیر؟
کلاس ما 4 کلاس برای تولید داریم.
بله.
کلاس پایینش که استانداردهای سختی نمیخواد بله، ولی اونایی که استاندارد بالایی میخواد خیر.
واقع اینه که ما اساسا تو اون محصولاتی که استانداردهای بالا میخواد تا جایی که من سراغ دارم هنوز ما ورود هم نداشتیم. داشتین؟
بعضی تجهیزات الان داره تولید میشه.
بسیار خوب، من پاسخ خودم حداقل یه بخشیش شفاف از آقای دکتر بالاخره تونستم بگیرم. واقع اینه که اگر ما بناست که محصولی داشته باشیم که بتواند استانداردهای مناسبی رو طی بکند، به ویژه در حیطه‌هایی که تکرار می‌کنم با جان آدمی سر و کار دارد، این فقط در حیطه پزشکی نیست، حیطه پزشکی شاید لبه خیلی ملموسی داره یا عینیت به قول معروف خیلی دم دست و جلو چشمی داره، وقتی راجع به تجهیزات حوزه نفت و گاز هم صحبت می‌کنیم باور کنیم که باز با جان دی زحمتکش میتواند سر و کار داشته باشد، یک پیچ نامناسب در یک دستگاهی که داره کار میکنه در یک لحظه میتواند چنان خطرآفرین باشد و چنان ضربه های اقتصادی بزند که شاید اصلا نتونیم به سادگی از جبرانش بگذریم و بگیم که خب حالا راحت جبران میشود و میتوانیم برگردیم. لذا چیزی که راجبش داریم صحبت میکنیم این است که در یک دوره گذار صنایع ما و پذیرنده های این صنایع ما که مقاطبه مردم خواهند شد یا صنایع ما خواهند شد، باید قدرت تحمل خودشون رو در پذیرش محصولاتی که میتواند و حتما و بدیهیه که دچار نقیصهایی هستند داشته باشن، این تحمل رو و این پذیرش رو. اما معناش این نیست که ما از استانداردهای واقعی در این حیطه، چه در زمینه دقت و چه در زمینه کیفیت واقعی که محصول خروجی خواهد بود، باید عدول بکنیم. شاید این گذشتن از این درها کیفیت ها خروجی شده یک صنعتی که من همیشه پشت میکروفون انتقاد کردم، هیچ کس هم نیومده پاسخ بده. من خیلی خوشحال میشم اگه کسی به هر حال مدعی هست در زمینه صنایع خودرو بیاد پاسخ بده. خروجیش مثلا شده یک صنعتی به نام مثل صنعت خودرو که ما هی از استانداردهای کیفی و استانداردهایی که واقعا منتج به جان آدمیان میتوانست بشود عدول از اونها گذشت کردیم و خروجیش طی 20 سال به جایی که در واقع خودشو برسونه، طی 20 سال 30 سال 40 سال به جایی که خودشو برسونه به این استانداردها، هر روز به یک بهانه به هر حال از گیر اینها در رفته. خب برگردیم، اگر دوستان به من فرصت همچنان میدن ما بتونیم ادامه بحث رو داشته باشیم، اما اگر اجازه بدین شنونده‌های عزیز یه آیتم رو بشنویم، بعد برمیگردیم خدمت شما این بحث رو ادامه خواهیم داد. حالا می‌خوایم بریم به سراغ چالش‌ها، در نتیجه ما رو همراهی بکنید. رادیو گفتگو، اینجا خیابان فرصت.
اخبار دانشگاه.
با نام خدا، بنده علیرضا جزپیری هستم، دکترای معماری، عضو مدیر گروه تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج. فرصتی در اختیارمون قرار گرفته از طریق برنامه خیابان فرصت، رادیو گفتگو که چند دقیقه رو در خصوص معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج، یکی از دانشگاه‌های برتر استان زنجان، فرصتی رو در اختیار بنده قرار دادن که در خدمتتون باشم. در خصوص وظیفه‌ای که بر عهده من گذاشته شده که بخوام این واحد رو معرفی بکنم، حالا مقدمتاً اگر بخوام بگم این هستش که واحد هیدج یکی از واحدهای دانشگاهی است که در مسیر رفت و آمد ترانزیت شمال غرب کشور واقع شده، در فاصله 70 کیلومتری شهر زنجان و در منطقه سرسبز و خوشاب و هوا در کنار شهری ادیب پرور و فرهنگی به نام هیدج، در فاصله 15 کیلومتری شهر ابهر در استان زنجان. یعنی در مسیر زنجان به تهران هم مسیر اتوبان، هم مسیر کمربندی و هم از طریق راهن شمال غرب میتونیم به راحتی به این دانشگاه دسترسی داشته باشیم. همین دسترسی ساده این واحد دانشگاهی رو به یکی از پر استقبال ترین واحدهای دانشگاهی در منطقه شمال غرب تبدیل کرده، به گونه‌ای که همواره تعداد زیادی از دانشجویان در استانهای تهران، البرز،